بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. یه دفعه اینه بسا عرض کردم بدون تأثیر این مقاله که خونده شد، اگر واقعا تصور بفرمود یک فرشته‌ای بر شما نازل بشه بگه یک آرزود منحصراً برآورده میشه، یک حاجتت برآورده میشه، در نفس خودتون دقت بفرمایید که چی میخوام. یعنی هر کسی الان پیش خودش بگه اگه واقعا خدای تعالی امر بفرماد که یک حاجت از من بخواد چی میخوام. این عرض کردم خودمون با خودمون دروغ نگی، من چی میخوام. حالا هر کس هر چه خواست قیمت اوست. یعنی ببینید واقعا چی خواستید از خدا در یک حاجت. اگه بهتون گفتن چی میخواد، طبعا در این سوال دقت میفرمود که هرچی آدم بچه تر باشه و فکرش بچگانه تر باشه طلبش بچگانه است. یه پسر بچه بسا یک دوچرخه میخواد، یه دختر بچه یه عروسک کوچی مثلا میخواد، بیاد بالتر یه موتورسیکلت پسرو میخواد، بیاد بالتر یه اتومبیل میخواد، بیاد بالتر زن میخواد، شوهر میخواد، خونه میخواد. خب بگه چیز دیگه ای کنی. یعنی نوعاً وقتی ما نگاه کنیم میبینیم چون انسان تحرکش به آرزوهاشه، من چی میخوام، برای طلب چی زندگی میکنم. اینجا دقت میفرمود که یک سلسله لذائذ اتفاع تمنیات حواسه که از اول زندگی چون ما تو عالم طبیعت هستیم و طبیعت خودمونم میبینیم و ملموس هست برامون، دستم میبینم، چشمم میبینم، شکمم آشنا هستم، با تمام حواسم در خور هستم. خب این تماس ها چون تماس مادیه انسان کاملا زود درک میکنه، تعلیمم نمیخواد، خود انسان با خودش آشنا. اما مسائل اطفاء غرایز و تمنیات روحی چون عالم ماده نیست کمتر کسی حواسش بهش هست. یعنی چشم دوست میداره ببینه، دوست میداره چیو جمیلم ببینه، از کبیر لذت نمیبره اما از باغ و گلزار لذت میبره چون جمالی در اونجا هست. این تمنیات چشم. گوش دلش میخواد صدای دلنواز بشنوه، از صدای چکش بیزاره. ذائقه تمنای خوراک لذیذ داره. بدن انسان تمنای لباس خوب داره. حالا کلن همه اینا رو وقتی دقت بفرمود میبینید این تمنیات چون طلبها در حواس هست ما دنبالش هست، از اول کودکی هم دنبالش هست. اما اصلا اون تمنای جانم آشنایی بهش نیست. اکثر مردم تا آخر عمرشون دوندگیشون و فعالیتشون فقط و فقط برای همین تمنیات جسمانیه، کاری اصلا به تمنای روح ندارن. با آنکه درک اگر باشه میفهمه که یه چیه دیگه من میخوام. جالب آن که در ارضای تمنیات جسمانی منحصراً یک محدودیتی است که این محدودیت رو علاوه برو چیزی به دست من نمیاد. معذالک باز او تمناها هست. مثال که عرض کنم روشن میشه. ما از صبح تشون میدویم برای شکممون، چقدر این شکم میتونه بخوره؟ یعنی اگر شما یه ملک برنج کاری داشته باشید، خروارها برنج داشته باشید، یا زور یا شب بیشتر از یه بشقاب پلو نمیتونه بخوره. حال پس دستون هرچی میخواد باشه. گوش انسان نغمه هایی که میشنوه نوسانش باید یه مقدار محدودیه، کمترش ما نمیشنویم، زیادترش هم اگه خیلی زیاد شد پرده گوششون پاره میکنه. میبینید که واقعا تو جبهه اینا گوششون رو برای یک خمپاره که میخوان بندازن گوششون رو میگیرن. عزیزانی که جبهه بودن گوششون زایل شده برای همشون. پس ما محدود است گوشون. چشم انسان تا یه حدودی رو میبینه، بیشتر از اون حدود نمیبینه. یه مدتی هم که کار کرد همین دیدو نیاز به عینک داره. تمنیات جنسیش هم همینطوره، محدود هست. انسان بیشتر از یه بستر نمیتونه بخواد. تمنیات مکانیش هم محدوده، بیشتر از یه اتاق نمیتونیم ما زندگی. حالا فرض بفرمود مثل شاه صد تا کاخ داشته باشه، تو هر گوشه دنیاش یه کاخ باشه، شب که مخوابه تو یه اتاق بیشتر نمخوابه. در کل وقتی دقت بفرمود میبینید همه این تمنیاتی که ولو دنبالش باشم کلن محدوده. حالا دنبالش برم آیا گیرم بیاد، آیا گیرم نیاد؟ اگر گیرم نیامد که همیشه در حسرت، اگر گیرم اومد که یه روزی باید، از دو حال خارج نیست، یا در حیات هم از کف میره یا نه خیر او هست و من میخوام برم، یا جزئی نیست. نه کل شعبی که عرض میکنم قسمت کردم دقت بفرمود، تمنیات بدن انسان، حواس انسان همش محدوده، استفاده بیش ازش نمیشه کرد. از طرفی جدا شدنیست در چنین مسئله ای، اونا محدودی ذات انسان کو کجاست؟ و اصولا ولو من همه عمر به دنبال تمنیات بگردم، چقدر استفاده میتونم بکنم، چقدر میتونم بهرمند بشم؟ و اگر گیرم هم اومد و بهرمند شدم، باز از نظر طول عمرم چقدر هستم؟ یه خونه خوب دلم میخواد، بسیار، یا گیرت میاد یا گیرت نه. ای گیرت اومد یا تا هستی یا اومدی گفتن خونه خراب شد، آمریکا بمب انداخت، یا نه خیر هیچ وقت انشاءالله این صحنه پیش نمیاد. اما دومی که نمیتونم بگم نه انشاءالله، یعنی بعدش یه که این خونه هستش، یه رو آمبولانس میاد دم در، چهار تو گوشه دوشه که میگیرن میذارن توی مالک کو، یا یعنی مالک آفردو باید انحصار وراثت بگیم از اون استلام قسمتش کردن. کلن دقیق می فرمود این مجموعه تمنیات دنیاست، حدیثیست قدسی خدای تعالی می فرمود لا یسعونی عرضی ولا سمایی ولیکن یسعونی فی قلب عبد المؤمن، نمی گنجم در زمین، نمی گنجم در آسمان، اما می گنجم در دل بنده مؤمنم. این دلو کجاست؟ دلو همو به کیه بشقا پلو میگیره؟ خدا میگه تو آسمان زمین نمی گنجم، یه جا فقط می گنجم. او قلب بنده مؤمن است. این با من هست، با شما هم هست، چرا پیداش نکردیم؟ اینجاست که اگر انسان واقعا بیاندیشد با او یه چی دیگه هست. که خب در بعضی از مثالها تو حال الحمدلله کتاب قبل که براتون توضیح دادم و بعضی ها که مرتب تشریف آوردن با معرفت نفس تا حدودی آشنا شدن که همراهی این کالبد 50-60 کیلویی عالم عظیمیست. این فرمایش جناب امیرالمومنین علی علیه السلام است: لا تزعم انک جرم صغیر ولکن فی کنتبا عالم اکبر. مپندار تو یک جرم کوچکی هست، رو صفحه ترازون ها چقدر 65 کیلو 70 میکی تو نیست، در تو وجود دارد او عالم کبیر. حالا او عالم کبیر هم نیاز داره. در جای دیگه جناب امیرالمومنین فرمان کل به آئن یزیق و به ما جعل فیه الا به آئل علم یتسه، همه این ظرف ها با مظروف گنجش کم میشه به جز ظرف علم که گنجش زیاد میشه، هرچی بریزی توش بازتر میشه. این کجاست؟ این که معدم که نبود، بدن من که نبود، او که عرض کردم همش محصوره. چیه با من که اگه باور کنید هزار سال بعضی عمر داشتن که طالب دانش بودن، هرچی طلب میکردن گنج داشتن. این جای دانش کجاست؟ جای علم کجاست که سیرائی و انتها عظمتش ندارد؟ ناراحت انسان بفهمد و به فریاد خودش میرسه که بابا ای بدنو رو داشته باش، اما نه هم و غمت صرف ای بدنو بود. ای بدنو که برای تو قبره، ای بدنو برای پوسیدنه، یه مرکبی است که ازش روح در این دنیا استفاده میکنه، موقع که زمان تمام شد مرکب رو ازش میگیرن. میگن در پیز دنیا چی آوردی؟ روح شما هیچ وقت از اون نمیره، روح جا به جا میشه. تا حالا عرض کردم هر آنچه همت انسانها بلندتر باشه اهداف جانشونه بیشتر در نظر می. حالا این نگید عرض میکنم دور ای دور زمان این همیشه هم تو بوده. یعلمون آیه قرآن، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت لغافلون. مردم همه چی اطلاع دارن؟ اطلاع از همه حیات دنیا دارن و ایشان از عالم آخرتش غافل. یعنی الان همین علوم دانشگاهی هم که وقتی دقت بفرمایید، خب اول او که داره میره دنبال این علوم هدفش دنیا، البته خوبا هستن، جوانهای خوب ما دنبال دانشگاه رفتن هست که خب حالا مدارکشون گرفتن همشون بیکار، نمیخوام عرض کنم این خوبا هست، خوبا هستن که وقتشون به لاتائلات صرف نشد، به خیابونگردی صرف نشد. حالا این علوم همش علوم دنیاییه. حالا بعد از انقلاب یه معارفی هم گذاشتن تو دانشگاه، او هم فقط و فقط نوع دانشجوها برای نمره میخونن. یعنی ممکنه واقعا تو معارف 20 هم بگیره اما تارک و صلات هم باشه. گاهی ما خودم شاگرد داشتم که کلیمه بود اومده بود معارف گرفته بود، ما تو برای معارف میخواه چی؟ باید نمرش به زردمان میخواه، نمره خوب هم گرفت. یعنی این دلیل نیست به رشد انسان، الا او کسی که واقعا بره دنبال معارف. حالا کلن او چیزی که جانتونه سعه میده و خوراک روحتونه معرفت اللهیه. این را اگر واقعا داشته باشید عظمتتون دیگه 50-60 کیلو نیست. نیست غیر از نور آدم را خورش، از جزان جان را نیابی پرورش. زین خورش ها اندک اندک دل ببر، کین خوراک خر بود نی آن هور. تا خوراک اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. در خوری یک لقمه از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. خود رشد کودکیتون دقت بفرمایید، تا حالا آنچه تحولی دستون میجاد. بنده یادم عرض میکنم که پدرم، مرحوم پدرم میرم مسافرت، ما فرصت خوبی داشتیم برای شل بازی. دمون خونمون با شل نون میپختیم، بچه ها هم ریگ میبردن بی شلوی نونی رو میسدن و دلم میخواست مرتب پدرمون در مسافرت باشه، چون میمد مزاحم بود، مسافرت باشه چون ما بتونیم این شل بازی رو ادامه بدیم. خب حالا برای مثال هست، دوره ما این وسائل بازی ها اینجوری نبود. حالا این بچه لذتش تو این شلوازیه، حالا بیا کلوتر یه بازی دیگه، اتل متل تو طوله یه بازتر بشنا قصه امیر ارسلان بود، بیاد بازوتر مسابقه دوچرخ سواری، مسابقه کشتی بیست، هی بیاد بالو، هی بیاد بالو تا برسه هست کنم به حد رشد. جدن اگر از دید اهل معرفت نگاه کنید، باز میبینید 50 سالش هم شده داره بازی میکنه. خلق اطفالن جز مست خدا، بعد هست دنبالش که اینا جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینبقی آهنگشان، جمله شان گشته سوار برنعی، کین براق ماست یا دلدل پی. یعنی کلن وقتی نگاه کنید میبینید حالا او بچه رو گلوازی میکرد، این با خونه ساختن و افتخارات مادی و لباس و اتومبیل و هیچی ها به هم می‌نازیم و همه چی ها افتخار میکنیم، او افتخاری که بعد انسان میبینه ایداد و بیداد که با یک مویرک بند بود، صبح بودش اصل نیستش، شب خوابید صبح بیدار نشد، همه خیالا یک جا آتش گرفت از بین رفت. اگر واقعا انسان آشنا نشد به اون معارف الهی و سعه روح، به یقین بدونید که سرنوشت جز این نیست و بازم میبینید تا آخر عمرش تو همه خطا است. از می کنم الان خیلی ها رو بنده میبینم که همین نمایش های عروسکی تلویزیون که خب برای بچه هاست 60 سالش نشستی داره همین ها نگاه میکن، از همین یه وزرت میبرد و این هم فکر بچگانه بود، هیچ تفاوتی نکرد. یا خیلی حالا یک کمی رشدش بیشتر شد، یه فیلم سینمایی 2 ساعت وقت صرف به تماشای یه فیلم، از این 2 ساعت توی چی بهره برد؟ مشغول شد کار بیشتره، سر شب تا ساعت 12 شب میشینه دوربر هم یه جا که تو بگو یه جا که من بگم، چی گیرد اومد؟ این گونه وقت رو که صرف کردی چی گیرد اومد؟ خواهش میکنیم نیم ساعت بلند شو یه نماز شبی بخون سحر. آقا ما وقت که نداریم، آن بیشین جا که بگو تا ساعت 2 بعد نصف شب دور بر رفیقات وقت داره. ببینید کسیست که ارزش ساعت عمرش مسلم نشناخت. در این حدیثات اکت بفرمود عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، انا حیون لا اموت اجعلک حیون لا تموت و انا اقول لأشیا کن فیکون و انت تقول لأشیا کن فیکون. ای بنده من اطاعت من کن تا تو رو مثل خودم کنم، من ذاتی هستم که هرگز مرگ ندارد، تو را ذاتی خواهم کرد که دیگر مردنی نباشد، حیاتت حیات ابدی باشد، من ذاتی هستم که به هر چه بگویم باش هستی میپذیرم، تو هم ذاتی خواهم کرد که به همین حالت باش. نمودارش تو خود قرآن هست که حضرت سلیمان میگه کیه که تخت بلقیس بیاره این هو. جن در خدمت حضرت بودن تو این سوره نمل ملازم بود، اونا میگن که ما میاریم در 24 سال، آصف ابن برخیا که جانشین حضرت سلیمان میارم در 1 چشم برهم زدم قبل از که تو تکون بخون، میگه بیار بمیار. محی الدین میگه کاری که کرده بود اونجا میرانه تخته، اینجا حیات بخشید، یوهیه و یومید، کاری که خدا میکن میمیراند و زنده، وگرنه از نظر سرعت نورم نمیتونست که در 1 چشم برهم زدم بیاره تخت سلیمان. حالا تو بزرگان خیلی از این حرفات دیدیم، ای چی داده؟ خدا داده، او خدایی که وقتی تو همتت بلند شد همتت بالاترین تمنایت ذات خدا شد. یا غایت آمال چی؟ آره غایت آمال ما چی چیه؟ گاهی نون سنگکیه، گاهی ماشینیه، گاهی دوچرخه، ولی او که همتش بلنده غایت آمالش خداست. اگر واقعا این گونه شد خدا غایت محبتش به همین بنده بود. این مثالی که از قرآن مطرح میشه در یه آیه که ملازمه فرمود، زنی باشد تو خانه کسی باشد که خداوند مصره، مثلم یکی از متمدنترین دنیای وقت بوده کشور دون، همه رودخانه نیل از توی کاخ این مردکه فرعون رد می شده، اما همین زنی که سر تا پاشم کلاس در قرآن مطرح است، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، خدایا مرد شد این کاخ این مردکه کافره ببر، پلو خودت مقام اندیت بالاترین مقام، برای شهدا میگه چی؟ این در ربهم یرزقون، برای صاحب نفس مطمئنه فدخلی فی جنت، بیا تو جنت خدا، این بالاترین مقام، این زنه که پهلوی یک کافره پیپا میزنه به این کاخ، خدایا پهلو خودت ونه ببر. رب ابن لی اندکه بیتن پل جنه و نجنی من فرعونه و عمله و نجنی من القوم الظالمه. حالا اگه کسی عرض کردم بچشد، بلو یه درجه بنده قبول ندارم که در میان مستمعین عزیز کسی لذت روحانیت نچشیده باشه، بلو توی مجلس، بلو توی سحر، بلو توی یک گفتار، همه تون چشیدید، همه تون این مسئله رو بنده که بهتون عرض میکنم ببینه چشیدید یا نه. از خودت بهتر هیچی نمیخوام، این چشیدید، کیپا زدید به همه چی. اما یه ساعت بوده، یه لحظه بود. اگه این دوام پیدا بکنه انسان در چه لذتیست. یه حدیث شریف دقت بفرمایید از حضرت امام رضاست: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به اعداء من زهرت الحیات دنیا و نعیمها. اگه مردم می چشیدن و می دانستن لذت فضل معرفت خدای عزوجل را، هرگز چشم نمی دوختن به سوی نعمتهایی که ما به دشمنانمون دادیم از این زیبایی ها و جمال تمتعات دنیا. و کانت دنیا هم اقل و اندهم مما یتعونه به ارجلهم، دنیای اینا پستر بود در نزدشون از خاکی که زیر پاشون گام بران میند. ولی نعمو به معرفت الله جل و عزه تلززو بها تلززه من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیائه. کسی که خدای تعالی متنعمش کرد به معرفت خدای عز و جل، الان تو همین دنیا داره لذتی میبره همانند لذت کسانی که در باغهای بهشت با اولیاء خدا دارن گام میزنن. این معرفت الله عز و جل آنس من کل وحشه، معرفت خدای تعالی عز و جل الان انس میدهد از هر ترس. و صاحب من کل وحده، در هر تنهایی مصاحب تو هست. و نور فی کل ظلمه، در هر ظلمتی معرفت خدا برای شما نورآفرین است. و قوت من کل ضعف، نیرو و انرژی است در هر ضعفی. و شفاء فی کل سوء، شفا است در هر مرضی. ان علذ اسمار الجنه، فردا که کشی بودی تو بهشت، لذیذترین میوه های بهشت، هی المعارف الالهیه و نظر الی وجه الله ذل جلال و الاکرام. در بهشت هم هیچ لذتی بالاتر از لذت معرفت خدای تعالی و دیدار تجلی جمال حضرت حق چیزی نیست. اوت جبرائیل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنین این قوت ابدال حق همز حق دان، نز تام و از طبق، جسمشان را هم زنور سرشتن تا زنور و از ملک بگذشتن. یاد کردم انشاءالله، چون کل کتاب اگر انشاءالله دقیقا بررسی بشه و تشریف بیاری تو، چون الان ملازمی فرمود حالت درس داره، حالت منبر نداره، اصلا هنوز رو باب معرفت نرفتیم، اینا مقدمه است که انشاءالله عشقتونه به مطالب این کتاب و هر کتابی که واقعا درهای معرفت رو تون بگشاید بیشتر بکنه، بریم دنبال خواسته. البته در کنارش تایی واقعا یک صفای در دل آدم نباشه، از برکت این حقایق معارف الهیه نمیتونه بهرمند، میزنه عقب، اصلا نمیپذیره. به ذائقه مادی آدم اینا جور در نمیاد. الا کسی که واقعا یه ذائقه دیگری داشته باشه. بچه ببینه تا زمانی که به شیر عادت داره نسبت به خوراکوی دیگه تمایل نداره. حالا باید این دهان وستی دهانی باز شد تا خورند لقمه های راز شد. اگه این دهانو وسته نشه تمنیات دنیا به اون ذائقه تمنیات معارف هرگز نمیرسیم. غزلیست از جناب کمپانی، هم شاعر هم فقیه هم عارف، شیخ محمد حسین قربی اصفهانی که لقبش کمپانی و بزرگوار، کتابهای خوبی هم داره. سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به هوای لب است و راه ندارد. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، زان که جز این گوشه کس پناه ندارد. روسیاه هم ولی غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. از گناه من مگو که زاده آدم، ناخلف افتد اگر گناه ندارد. خدایا جبتمون نتونست از یک گناه صرف نظر کن. ما بچه او هست، اگه واقعا گناه نداشته باشیم بنده ناخلف هستیم. از گناه من مگو که زاده آدم، ناخلف افتد اگر گناه ندارد. هر کی گدایی ز آستان تو آموخت، دولتی اندوخت او که شاه ندارد. این گدایی رو از دست ندیم. گنج تجلی ز کنج خلوت دل جو، نیک نظر کن که اشتباه ندارد. رو به دل خودم بیار. از بیرون خوشبختی تأمین نمیشه، اما از درون خوشبختی تأمین میشه. اگر واقعا از بیرون بود، اینه که از این راه رفتن کاخنشین های امریکا، کاخنشین های همین مملکت به سعادت رسید. روز به روز میبینید تشنه تر. گنج تجلی ز کنج خلوت دل جو، نیک نظر کن که اشتباه ندارد. مهر تو در هر دلی که کرد تجلی، داد فروغی که مهر و ماه ندارد. تا انشاءالله این نور عشق و معرفت خدای تعالی در دلتون نیاد و نوری پیدا کنید که خورشید و ماه ندارد، درهای معارف بر دلتون گشوده نمیشه. مهرگیاه هست حاصل دل عاشق، آب گل ما جز این گیاه ندارد. صلی الله علی محمد امبال. و اما بحثمون از منازل سائرین جناب خواجه عبدالله انصاری. در بحث شکر بودیم، اگه خاطر مبارکتون باشه، او جلسه بحثمون طول کشید، به شکر خواجه عبدالله نرسیدیم. قسمت دوم، مرحله دوم شکر، شکر بران چه فرمایش خواجه است، شکر بران چه مورد تمایل و نظر اوست، که در این شکر همه اهل کتاب برابرند و خداوند بران وعده ثواب و ازدیاد نعمت داده است. و این شکرتم لازیدن نکن. از این کنم شکر اول، شکریه که چیایی که مطابق میلوم خدا داده. از کوری بدم میاد چشم میخوام، الحمدلله که بیناییدم. از کری بدم میاد گوش میخوام، گوش شنوام، الحمدلله. از نون خالی بدم میاد، از پلو مرغ خوشم میاد، الحمدلله. وقت خواستم بخورم شکر خدا رو بکن. از سلامتی، از هرچی. این مرحله اولاست. ایشون میفرماد این در همه مذاهب هم هست، خیلی هم هنر نیست. یعنی طبعا وقتی هر انسان یه جزئی وفا داشته باشه، حالا آن پس کنید یه کسی یه خدمتی بهتون میکنه، از یادتون نمیره. این دلالت خوبیتون داره. او که از یاد میبره، به پدرش به مادرش خیانت میکنه، در حالی که خب چقدر زحمتش کشیدن. و این واقعا اصلا جنسش خراب. وگرنه در برابر خوبی خوبی کردن، در برابر نعمت سپاس گفتن، این وظیفه یه انسان خوبیست و هم فرمان تو همه مذاهب هم هست و خدای تعالی هم وعده به این نکته داده که اگر سپاس نعمتی کردی زیادش میکنه و این شکرتم لعزیدن نکن و این کفرتم این عذابه. بنابراین برای مرحله اولای یه ایمان جزئی این هنرم نیست که در برابر خوبی یه خوبی کردید. حداقل ما تشنم بود شما یه لیوان آب دارید دستم متشکرم، این متشکرم شکر ممنون این شکر، این مقام خیلی بالایی نیست. فرمان تو همه مذاهبم درجه دوم شکر نسبت به ناملایمات است. در این شکر شاکر به تساوی حالات رسیده باشد، یعنی عرض میکنم رسیده باشه به مقامی که چون از ناحیه پروردگار است هرچی از خوب او حکیمه، من خودم صلاح خودم نم تشریف میبرید پزشک یا این داروی تلخ رو قبول میکنم میپذیرم پولشم میدم به پزشک باید که تلخ ریخت و کام من شیرین دوست میدارم، اما میدونم که چون حکیم است کارش خلاف حکمت نیست. خب برای خدا چطور؟ برای خدا قبول ندارم. این مرحله دومی شکر. جناب امیرالمومنین میفرمان در مقام زهد قرار نمیگیرید الا برسید به این آیه. اگه کسی میخواد زاهد باشه، زاهد نه این است که رو زمین خشک بشینه نون جو بخوره لباس کرباس بپوشه، این زاهد نیست. امیرالمومنین میفرمان زاهد کسی است که در این فراز آیه بر وجودش تمرکز پیدا شده باشه. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، خوشحال نشه به او چیزی که بهش دادن، غمگین نشه به او چیزی که از کفش رفت. ببینید من بنده خواجه هستم، یه چیزی امروز ازم استد خب فردا بهم میده، خدا رزاقه. یه چیزی امروز بهم داد میدونستم که میده از چه خوشحال بشه. یه چیزی گم کردم یه چیزی پیدا کردم. میفرمان دوتاش آیه قرآن ها. این فرمان ای زاهده، ممکنه 100 میلیون هم داشته باشه اما دلبستگی نداره، ای زاهده. ممکنه روی موکتی زندگی داشت کنه اما آرزوی یه قالی کاشانی داشته، ای زاهد نیست. زاهد اوی که بود و نبود براش یکسان باشه، مشکل البته ساده نیست اما این مقامه. آمد خدمت جناب امام صادق بنده خدای حالش یه خوب بود، سلام علیکم سلام، چطوری کیفه اصبحتت چجوری صبح کردی؟ ایشون گفت آقا یه جوری صبح کردم که فقر بهتر از پولی داری دوست میدارم، مریضی رو بهتر از سلامتی دوست میدارم. یه مشت از این چیه شما؟ حضرت خندیدن گفتن با اما ما که از این حالا نداریم. سال که آقا حال شما چطور؟ فرمود اگه فقر پرستاد فقر دوست، اگه پول پرستاد پول دوست میدارم، اگر مریضی پرستاد همون، اگه سلامتی این حالوه که برسه به انسان به حالتی که واقعا تفاوتی برش نکن. ما عرض کردم نسبت به بدنمون این کار میکنیم، حتی بدن میذاریم زیر دست یه جراح شکممون هم پاره میکنه، آیا کارش هم درست باشه آیا نباشه؟ آیا پولم از اون میسونه؟ که بسا پولو رو میسونن باید طرف هم میمیر، ولی پولو رو باید بدید، یه میلیون تومان بده بعدم بی جنازه رو بعد بر. خب راضی هستیم که یوری انسان خودش تحت اختیار خدایی که کارش اشتباه نیست قرار نده عرض کردن. اینا مراتب مشکلی هست، یعنی مقام است، وگرنه اولی و بسیار خوبه. انشاءالله همه تونم تو این مقام اولو هستی، اما وصول به این مقام مشکل تره. خواهید فرمود از این هم بالتر هست؟ بله از این حالترش می فرما گاه تا بدین درجه نرسیده شکرش به کظم غیر و عدم اظهار به غیر به طریق شکایت. این نحوه شکایت ادب سالک می فرمان باطنن ناراحته اما اظهار نظر نمی‌کنه. مریض شد خدای به مریضیت هم شکر، اما تو دلش در حقیقت ناراحت. فرمان کزم قیز میکنه، عصبانی هست اما عصبانیت چه میخوره و جلوی کسی هم اظهار درد نمیکنه. این باز عرض کردم مرتبه دومه، البته دو سومی که واقعا حقیقت درش باشه او بالتره. حالا از این بالتر در مقام سوم شاکر دیده به منعم دوخته و کار به نعمت ندارد و مسحور ماندن در جمال منعم نعمت او را از یاد برده است. این کار عشق دیگه، یعنی انقدر مسحور تماشای منعم هست که اصلا کاری به نعمت نداره. جز از سایه عشق اصلا مطرح نیست. این من مثالی که عرض میکنم، موقعی که این آزادگان داشتن میامدن، خب نوع اینایی که عزیزانشونه 5 سال 6 سال 8 سال نیده بود، خیلی ها نمیدونستن اصلا زنده یا مرده است یا زیر شکنجه صدام از کف رفت. خب گاهی شهرها رو برای استقبال پشت سر گذاشته بود. خیلی ها بنده سراغ دارم که اینا سور مفصلی هم تهیه کرده بودن، بستگان هم دعوت کرده بود. ببینید حال اونایی که امشب مدن سور یا آزاده ای رو بخورن، تماشای سفره میکنن، تا حال او پدر و مادری که از دور چشمش به عزیزش افتاده که ای سلامت اومد. این دوتو در دیدار این آزاده یکسان هم. اصلا این پدر و مادر و حواسش به پل و مرغ سفره نیست، اما خیلی ها حواسشون به طرف نیست. میگوی فقط چیزی میکنن، میگوی خوراکو میکنن. یعنی اگر رسید انسان به عشقی که واقعا تماشای منعم کرد، جناب سعدی داره قدح چون دور من افتاد، قدش کن، معشوق داره جام شراب میده به هر کسی یه جام میده، نوبه من که شد نمیخوام، قدح چون دور من افتاد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره بر ساقی. من میخوام نگاه ساقی بکنم، کاری به جام ندارم. یه تکه عرض میکنم، تابلوی ساختم در کتاب ساز یکتار، یه قصه واقعا تکون دهنده است. یه وقتی هم در مجلس جانبازان خوندیم، خیلی مورد توجه اونا قرار گرفت. زخم محبوب که همین حاله داره، از می کنم گذشته ها مکتب هایی که بود، این مکتب ها کاغذ نبود، اگرم بود خیلی گران بود، یه تکه حلبی هر بچه که میره مکتب خونه یه تکه حلبی می برد، روی حلبی رو می نوشت، جناب آمیزو مشق می نوشت، یه سرمشق می نوشت، یه لطهی هم توی کاسه، من خودم بچه که بودم این مسئله رو دیدم، یه لطهی هم توی کاسه بغل دستش بود، این هم سرمشغور و هزار پیس و افاده مینوشت، میداد دست بچه، بچه میداد این مشغور میکرد، بعد میمد نشونش میداد، این لطه ترور رو میکشید روی این، میگه برو سر حوض بشورش، خشکش کن، دوباره بیو سرمشغ دوم بگیر. یه حوض خونه آمیزو باور کنید خودش ای قلم میذاری توش مینوشت از سیاهی مرکب. حالا در این مسئله بر بچه ها بعضی هاشون که پولی داشتن این حلبیور یه قاب تخته گرفته بودن، اما اونایی که پول نداشتن مرتب این بچه ها دستشون می برید با این حلبی. رفت استاد از پی امر ضرور، آرزو این بود در طفل شرور، کس به مکتب استاد خود ندید، کودکان را وقت بازی در رسید. حالا لیلی و مجنون داستانشون از تو همین مکتب خونه شروع شد. اسم مجنون قیس. قیس در بازی رها شد بر زمین، لوح لیلی خست مجنون را جبین. لوح لیلی پیشونی مجنون درید، دامن مجنون ز خون شد لاله‌زار، لیک میزد خنده بر زخم نگار. چون رسید استاد گفتا ای پسر، خنده را با خون چه کار، ای بی خبر. گفت در عشقم چنین دادند یاد، کاشقان را خنده با خون خوش فتاد. ای ززر به تو نباب و نغمه ام، من چو چنگم در کمین زخمم، زخمه را صد نغمه دلکش زنم، همچه شمعم خنده بر آتش زنم، خواندنم چون کاسه از ضربت بود، گر نخواندم مدرک علت بود. در پی هر زخمه ام صد نغمه است، زخمه ضربتی است که به ساز میزنم. در پی هر زخمه ام صد نغمه است، نغمه های ما چو چنگ از زخمه است، چون که مجنون شد به صحرا ز اشتیاق، سالها میسوخت در درد و فراق. وقتی دیدن این دختر و پسر تو مکتب عشق بازی میکنن، خارجش کرد از مدرسه، انداختنش بیرون، و همون موقع بود که سر گذاشت به صحرا. چون که مجنون شد به صحرا ز اشتیاق، سالها میسوخت در درد و فراق، لیلیش در رهرو بیداد این پیام، یافت جای زخم لوهم التیام. گفت تا زخم تو اندر پوست بود، التیام ما ز زخم دوست بود. نقشی از رخسار تو بر مهره بود، یادگاری از تو هم بر چهره بود. ضرب لوحت مونس شبهام شد، نقش ضربش داروی تبهام شد. کاش بهبودی نپرسیدیم نام، زخم ما را می نبودی التیام، زلتیام زخم تو تنها شدم. کاش خوب نشده بود، یه یادگاری بود از تو. زلتیام زخم تو تنها شدم، رنجتر از فرقت لیلا شدم. زین سلامت مایه را سودی نبود، کاشم از درد تو بهبودی نبود. صد چنان زخم از جبینم گر شود، از دل ما داغ عشقت کی رود. تا به زخمت بود ما را دست رس، همدم صحرای مجنون بود بس. شکر لله داغ عشقت بر دل است، زندگانی بی غم تو مشکل است. یاد تو در داغ باغ ماست، بیغم تو باغ داغ ماست. اگه همه مصائب عالم جدا فاکتور بگیرید، رو هم بریزید، بنده به نظرم نمیاد بتونید یه نموداری پیدا بکنید برای وجود یک زن حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی هر مصیبتی که میخواد حساب بکنید، اصل روز عاشورا برای ایشون وارد شد. داغ یکی نه دوتو نه، اسارت از بین رفتن مال، او شکنجه ها، او رنج ها، پیاده رفتن ها، اینا رو بگیرید. چیه که بعد از این همه رنج تو مجلس وقتی ایشون میگه خدا شما رو مثلا بدبخت کرد، اون آدون ایشون ما رأیت من الله الا الجمیل، من از خدا جز زیبایی ندیدم. ببینید این چه ایمانیست که تمام این رنج ها و شکنجه ها در برابر این بانوی بزرگوار جمال و زیباییه. ما رأیت من الله الا الجمیل. یاد تو در داغ باغ ماست، بی غم تو باغ داغ ماستی. هم به زندان یاد تو ریحان شود، بی غمت ریحان ما زندان شود. گلستانم بی غمت گلخن بود، گلخن ما با غمت گلشن بود. لاله ام با داغ عشقت زاده ام، همچو اشک از دیده ات افتاده ام. این بالاترین شکره که جمال دلارای محبوب اصلا آدم از نعمتش کاملا منفک کنه، بقید مسهور آن جمال باشه که کاری اصلا به نعمت نداشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.